بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الله. إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدي فيشكا أمير المؤمنين عليها أفضل صلوات المصلين صلوات هدي فعل. با توجه این که قبلا چند بار عرض کردیم کتاب شریف نهج البلاغه مبوب نیست و موضوع منسجم نداره به جهت غرض ادبی که داشته، ما هم معمولا سحرهای جمعه که فرصتی میشه که یه چند ساعتی پیشامون رو تو زمینه نهج البلاغه بررسی کنیم، هرچه به دلمون بیفته انتخاب میکنیم و خدمت شما تقدیم میکنیم. با توجه به شرایط اخیر که هم موضع‌گیری های تندی علیه ما شده، هم دوباره تحریم شدیم، البته ما در دفعه های پیشینش هم از تحریم استقبال نمی کنیم، ولی اینقدر نمی ترسیدیم که بعضی ما رو می ترسوندن و البته الان نمی دونیم چی می خوان بگن. با توجه به اینکه دچار بلیه عظما شدیم تو این زمینه که تاریخ سیاسی ما سابقه نداشته که دشمنی به ما فحش بده و بعضی داخلی ها بگن این مصرف داخلی برای خودشون داره، شما نگران نباشید. هیچ وقت هیچ همچین موردی بنده یادم نمیاد در تاریخ ما این فضاحت وجود داشته باشه که دشمن مستکبر با ما تندی کنه و داخلی ها توجیه کنه. اون بگه تحریم بی سابقه است، داخلی ها بگن نه همون هاست جنبندی کرد. خب ببینیم، ما که سر سفره نهج البلاغه نشستیم، امیرالمومنین در واکنش به موضع گیری های طرف مقابل چگونه رفتار میکنه؟ چون این دردم اومده بود این یکی دو روز از بی غیرتیه بعضی از مسئولین متاسفانه و استغاثه به امام زمان میکنم از مسئولینی که روی خون شهدا نشستن، چه در دولت چه در مجلس چه هر جای دیگر، و خدایی نکرده ممکنه خیانت کنن به خون شهدا. خیلی دلم به درد اومده بود متوجه بعضی از افطارهای امیرالمومنین شدم، لذا یکی شما میخوام تقدیم کنم. مطلبی که خدمت شما در نظر گرفتم و احتمالاً استثناءً روی متنش بیشتر میخوام بایستم به جهت نکاتی که در متن هست، نامه 28 نهج البلاغه است. نامه 28 نهج البلاغه یک سلسله نامه‌نگاری های بین امیرالمومنین صلوات الله علیه و معاویه صورت گرفته. در اون مجموعه این آخرین نامه ای هست که از امیرالمومنین صلوات الله علیه به معاویه ارسال شده و بعد از اون دیگه نامه‌نگاری ها به این شکل خاتمه پیدا کرد. برخلاف اون چه متاسفانه بعضی توجه ندارن، حالا به چه دلیل، به چه غرضی، چه گرفتاری هست، کجا پاشون گیره من نمیدونم، امیرالمومنین صلوات الله علیه اهتمام عجیبی دارن که به شبهات پاسخ بدن، هم خودشون هم یارانشون. یه روز ابن عباس میاد محضر امیرالمومنین و میگه من خیلی ناراحتم، این معاویه در من چه دیده که نامه نوشته و به من وعده داده و منو دعوت کرد؟ شیطان از هیچ کس ناامید نمیشه. بنابر بود معاویه که معلم شیطانه و از هیچ کس از یاران امیرالمومنین ناامید نمیشه. حتی نقل داریم به امام حسن نامه نوشته پشتر امیرالمومنین حرف زده، یعنی به در امام حسن یه نقل داریم، حالا نمیگم قوی ولی او طمع کرده. برخلاف ما که کم کاریم، خودم عرض میکنن دشمن پرکار به شدت، یه نفرم یه نفر تورش رو پر میکنه برای یه نفر رو بگیره. میگه معاویه من نامه نوشته، یه چند بیتم شعر نوشته. حضرت نامه رو نگاه میکنه، میفرماد که خب میخوای چیکار کنی؟ میگه بره گم شه. حضرت چون جوابش رو بده، چون نامه ها رو منتشر میکرد، ولی ابیات رو خودت پاسخ نده، ابیات رو بگو برادرت پاسخ بده، چون اون از تو شاعرتر. یعنی در بالاترین سطح پاسخ یاور رو بده، نگو مصرف داخلی خودشون معلومه که من با علیم با معاویه نیستم. این چه چرندیه، من نمیدونم، بعضی خجالت نمیکشن. در بین این نامه هایی که امیرالمومنین معاویه به هم نوشتن، نامه 28 هم خیلی نامه مهمیه، هم از جهت ادبی هم از جهت محتوایی که داره. خود سید رضی هم یه تعلیقه میزنه، میگه و من محاسن الکتب، از بهترین و زیباترین نامه هاست. سابقه هم داره قبل امیرالمومنین، قبل نهج البلاغه. سید رضی 359 در دو تا کتاب حداقل بنده پیدا کردم، شاید جای دیگه هم باشه، قبل از این اثری از این نامه هست. یکی در فتوح ابن عاصمه که 300 و حدود 14 از دنیا رفته، یعنی 45 سال قبل از تولد سید رضی او از دنیا رفته و در کتابش هست. و یکی هم ابن عبدالربه در العقد الفریده که 328 تقریبا از دنیا رفته، قریب به 30 سال قبل از این که سید رضی به دنیا بیاد، در اونجا هم هست. چند تا نامه هم به این مضمون هست که بعضیا بحث کردن که این چند تا یکیه یا چند تا نامه است، که به نظر حقیر احتمالاً باعث یکی باشه. تنوع داره در عباراتش، در بعضی جا مشترکن، در بعضی جا تنوع دارن. از جهت ادبی این نامه 28 که سید رضی جهت بلاغیش مد نظرش بوده، خیلی با اونای دیگه از جهت ادبی متفاوت. اگه رجوع کنید ببینید خیلی فاخره، خیلی حرفای عجیبی هم از حضرت درسته. من اول نامه معاویه رو چند جمله شو میخونم. نامه های معاویه رو کسانی که میخوان دشمن شناسی کنن، یکی از پیشنهادات اینه که نامه های معاویه رو از جهت تبلیغاتی برن مطالعه کنن. معاویه امیرالمومنین چجوری خراب کرد؟ وقتی امیرالمومنین رو میشه توی جامعه تخریب کرد، هر کسی رو میشه تخریب. چندین نامه از معاویه و امیرالمومنین نوشته شده، در بعضیش هم خیلی بیادبی کرده، اونا رو دلم نمیاد بخونم. اینی هم که میخونم بیادبیه، ولی بعضی ها دیگه خیلی حد گذرانی کرده. اونی که مشهوره در 4-5 تا کتاب اومده که امیرالمومنین در جواب به این نامه اون نامه رو فرموده، اینه که خود حضرت هم بعضی وقتا خود جمله ای از معاویه رو آورده و پاسخ داده. اینی که امیرالمومنین پاسخگوی شبهات معاویه است، این که از دردای ماست. من دربسته و سربسته بگم، ما تو جامعهمون گاهی شبهاتی مطرح میشه، عالمان برجسته شأنشون نمیدونن وارد بشن پاسخ به شبهه بدن. ما این درد رو به کجا ببریم بگیم که شأن و شؤوناتی که ساختیم کندم، معاذ الله، من میخوام دکان رو خودم درست کنم. اونی که ما در اهل بیت میبینیم این از که خودشون رو خرج کردن. ما در خیلی از زمینه ها وقتی میریم میگیم آقا یه همچین سوالی مطرحه، میگه گمشن غلط کردن. آقا دیگه بعد دیگه پایین تر از معاویه که نیست، شما بالاتر از امیرالمومنین نیستید. نمیشه نسبت به افکار عمومی جامعه بی توجه بود. یکی از دردهایی که ما داریم این هست که بخشی که کم نیست در حوزه ما، متاسفانه کم نیست، متاسفانه نسبت به مسائل جامعه بی توجه، کار خودشون میکنه. این خیلی بیچارگی بزرگیه که توجه نمیکنه تو جامعه چه خبره و دنبال چه مسائلی. میگه اینا که به درد نمیخوره. آه همین به درد نمیخوره ها رو مردم گیر کردن. آمارش یه وقت در بیاد، عده‌ای که دنبال یه کسی که مدعی پسر امام زمان را افتادن حیرت آوره. حتی طلبه ها، حتی قوم، شما اینقدر هی گفتید ولش کن ما به همون اصولمون میپردازیم، ولش کن ما به همون اصولمون میپردازیم. آخه این فقه اصول برای کجا میخوای؟ نتونستی طلبه رو طوری تربیت کنی که شبهات اولیه عقایدیش ممکنه گیر کنه. نه همه رو بگم آه، ولی یکیش هم شنیعه، ولی یکی هم نیست بدبختانه. چرا به روی خودت نمیاری؟ هم تو مسائل سیاسی این درد هست، هم تو مسائل اعتقادی این درد هست. شأنش نمیدونه وارد بشه. یا آقای هزار صفحه کتاب در رد حجاب نوشته، بنده در مورد اینکه یه ردی هم به زیارت عاشورا نوشته با همین آقا دو سه ساعت رفتم خونش، گفته یعنی دعوتش کردم موزه، او ترسید نیومد، فکر کرد مثلا موزه وزارت اطلاعات، گفت شما بیا، گفتم خب باشه من میام، ضبطم کردم اون رو ولی احتراما منتشر نکردم. هیچی از مبانی دینی درست نمیدونه اون فرد، جوابی هم نداره. هزار صفحه کتاب در رد حجاب نوشته، رد با یابس رو به هم بافته، بنده که نمیگم درست گفته، ولی آقا حجاب مسئله فقهیه، عمده اشتغال حوزه هم فقهه. آقا یه نفر پیدا میشد از این بزرگان درس خارج رو یه ما تعطیل میکرد راجع به حجاب بحث میکرد، ببینم جواب، اصلا جواب اونم نمیداد، ایجابی حرفاشو میزد ضمنش سوالات اونم جواب میداد. وقتی 6 سال میگذره، سالی 600 تا درس خارج هست، یعنی 3600 درس خارج سال درس، یک نفر نمیاد به حجاب بپردازه از مشهورین، که خب یعنی اصلا کار ندارم جامعه چه خبره، وضع میشه همینی که شده. خودمونیم که مردم رو از خودمون دور میکنه. هستن بزرگان و بزرگواران که بنده خاک کف نعلینشون هم نیستم، ولی این درده که من برم دکون درست کنم کار خودم رو بکنم، معاذالله مردم هم کار خودشون رو بکنم. نامه نوشته به امیرالمومنین معاویه، نامه نوشته جواب داده، نامه اینه: من عبدالله معاویه ابن ابی سفیان، الی علی ابن ابی طالب، اما بعد، فان الله تعالی جده اصطفى محمدا لرسالته. سنگ پای قزوین باید بره بوق بزنه. معاویه که 21 سال با اسلام جنگیده به امیرالمومنین که اولین مسلمانه میگه خداوند پیغمبرش را برای رسالتش برگزید، واختصه به وحیه، به او وحی ارزانی داشت، و تعدیت شریعته، فانقذ بهی من العمایت و هدا بهی من الغوایه، مردم رو از گمراهی نجات داد. کی بود که نمیگذاشت پیغمبر مردم از گمراهی نجات بده؟ اینو باباشو، داداشش و داییشو، عموشو، پسرخاله هاشو، پسردائی هاشو، بابا بزرگ هاشو، اینا. و اون کسی هم که سعی کرد هدایت رسول خدا نافذ بشه، امیرالمومنین. ثم قبضه الیه رشیدا حمیدا، بعدم به سمت خودش پر کشید، فاحسن الله جزاءه و ضاعف علیه نعمه، خدا بهش جزای خیلی بده به پیغمبر. ثم ان الله سبحانه اختص، خداوند پیغمبر رو گرامی داشت، به اصحاب ایدوه و آزروه و نصروه، به اصحابی که خدا تاییدشون کرد، پیغمبر رو با اونها تایید کرد، یاری کرد، پشتیبانی کردن از پیغمبر. معاویه داره نسبت به امیرالمومنین میگه اینا رو. و کانو کما قال الله سبحانه لهم اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا اینجوری بودن یاران پیغمبر. فکان افضلهم مرتبتن و اعلاهم عند الله و المسلمین منزلتن الخلیفت الاول، برترین اینا عند الله، بالاترین منزلت و جایگاه هم خلیفه اول داشت. الذي جمع الكلمه و لم الدعوه و قاتل اهل الرده، کسی که اتحاد و ایجاد کرد و با مرتدین جنگید. و ثم الخلیفت الثانی الذي فتح الفتوح و مسر الامصار، که فتح الفتوح کرد و کشور گشایی کرد و و اول رقاب المشرکین، مشرکین رو ذلیل کرد. و ثم الخلیفة الثالث المظلوم
الذي نشر الملة وطبق الآفاق بالكلمة الحنيفية، اونم سومی هم توحید و همه جا گسترش داد. تو در همه این حالات معاذالله دنبال این بودی که کارشکنی کنی.
این حالا میخوام کوتاهش کنم. لقد حسدت ابابکر و التقیت علیه.
تو از اول هم نسبت به اون که برترین خلیفه پیغمبر و یار پیغمبر بود حسادت داشتی.
و قعدت فی بیتک، نشستی در خانت. و استقویت اصابتا من الناس حتی تأخر و هن بیعته، یه دم دور خود جمع کردی بیعت نکردید که دولت تازه تأسیس بعد از پیغمبر، پس از بحران پیغمبر، رهبر مهم مثل پیغمبر از دنیا بره، آماج همه فتنه ها میتونه بشه دیگه. در اون لحظات حساس رها کردی اسلام و بلکه چیکار کردی؟ معاذالله فتنه گری کردی. ثم کرهت خلافت عمر، بعدم نسبت به خلافت اون یکی هم کراهت داشتی. و حسادت داشتی. سررت به قتله، از قتلش هم خوشحال شدی. و از هر تشماته که شماته البته هر جام تونستی، از هر تشماته به مصابه.
حالا اینجا اسلام دست پامو بسته بعضی حرفا رو بزنه، میگه خیلی تو شادی کردی وقتی او از دنیا رفت.
حتی انکه حاولت قتل ولده،
تا مرد دنبال این بودی پسرشو بکشی. لانه او قتل قاتل ابیه، چرا؟ چون که او رفته بود قاتل باباشو کشته بود، تو هم میخواستی اینو بکشی.
ثم لم تکن اشد من که حسدن لابن عمک عثمان،
میدونی که عثمان فامیله امیرالمومنین و پیغمبره دیگه،
نسبن هم فامیل غیر حسبن،
غیر سببی.
بعد از همه اینا حسدت بیشتر به عثمان بود که فامیلت بود. نشرت مقابهه، تبعیت محاسنه، خوبیاشو منهان کردی، بدیاشو همه جا آشکار کردی.
یه جاش که خیلی جگر منو سوزونده چند بار، خدا انشالله از سائه آویون ایران خودش رو در حلقش بکنه، میگه فاما مالا تزال تمون رو بهی من سابقت که و جهاله. اون کسی که 21 سال با اسلام جنگیده، میگه تو از قدیم تا حالا پدر ما رو درآوردی با این منتی که سر این که من سابقه دارم، من جهاد کردم به ما گذاشتی. چقدر منت میذاری تو سر اسلام؟
فانی وجدت الله سبحانه یقول یمنون علیک ان اسلم،
خدا در قرآن گفته یمنون علیک ان اسلم و قل لا تمنوا علی اسلام کن. خدا گفته منت نذارید، بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، خدا منت گذاشته شما رو هدایت کرد.
حالا
باقی مت با دعوی که بعضی ها امروز دارن و میگفتن گمش غلط کرده ولش کن، ولی امیرالمومنین میدونه که همین ممکنه یه دیر با خودش بکشونه، کما که کشید. ولی روایتی که بعضی از مراجع معاصرم خوندن نقل شده ظاهرا از موسی بن جعفر سلام الله علیه که فقیه واحد ینقذ یتیما من ایتامنا، یک فقیه دینشناس که یکی از یتیم‌های ما رو نجات بده. المنقطعین عنا و عن مشاهدتنا، یتیم‌های ما کیان؟ کسایی هستند که از ما جدا شدن، نمیتونن ما رو ببینن، چون دیدن امام آقا خیلی نکته است. ما یه چیزی داریم که هست که ما ازش محرومیم، هدایت به رؤیه است، یعنی دیدن امام معصوم، دیدن رسول الله خودش هدایت کننده است. فراوان داریم محضر امام صادق، مثلا طرف از مصر اومده بیاد سوال کنه، حالا آقا رو بگیره مناظره کنه، تا وارد شده گفته من یادم رفت حرفام، بذار دیوار دیوارم دوباره بیام تو. هیکل امام هدایت کننده است، بلکه امام صادق فرمود هیکل امام که اون روح حضرت امام، امام معصوم که هیچ، جسم مبارک حیش که هیچ، جسم بعد از پرکشیدن روحش که هیچ، خاکی که به بدن مبارکش بعد از مفارقت روحش متصله که هیچ، خاکی که نزدیک خاک کنار جسم مطهر سید الشهداست، اگر کسی سجده کنه حجابش بین خدا و خلق هرچه هست از بین میبره. توجه میفرمایید؟ روایت هم اعتبار داره. شما نگاه کنید در کامل و زیاره هست، جاهای دیگه هم هست، اینقدر هم روایتش زیاده که اطمینان هست صادر شده، که شما میگید که میگه اون آداب داره، این تربت سید الشهدا آداب داره، اونجوری میگن تربت بگید این ور اونور، اینطوری نیست که، دعا داره. یکیش مثلا اینه، اللهم به حق هذه التربه و به حق الملك الذي اخذها و الرسول الذي حضنها. این تربت در آغوش رسول الله هست، تربتا، نه امام حسین، حتی نه جسم امام حسین. ما محرومیم، ما اگر میدونستیم از چه محرومیم، من خودمون میگم خدا میدونه، اصلا تحمل نداشتیم نطبه بخونیم. ما نمیدونیم چی رو از دست دادیم، ما نمیدونیم امام زمان رو نداریم یعنی چقدر فلاکت زدیم، الله نمیدونه. در درس یکی از مراجع، خدا انشالله حفظش کنه، آیاتی از سوره مبارکه طه رو میخون، هر کاری کرد نتونست آیات رو حل کنه. سوال کرد از در مورد مفهوم های نمیتونه، هر جوری میگفت تناقض میشد. البته اینی که فهمید نمیتونه حل کنه خودش علم والا میخواد، داری نمی میخون اصلا نمیفهم چی بچه. بعدشون منقلب شد، شروع کرد گریه کردن، گفت ما اگر گریه میکنیم برای اون روزی که سقیفه شد، برای اینکه از سر سفره قرآن هم محروم شدیم. من الان هیچ کس رو گفت در این عالم نمییابم و نمیشناسم که این سوالات من بتونه جواب بده. هم علمی محروم شدیم، هم از هدایت محروم شدیم. بله هدایت هست، ولی این یک بخش مهمیه، یک نعمت عظماییه که عده‌ای فرصت کردن ما معصوم دیدن، ما محرومیم. خلاصه امیرالمومنین صلوات الله علیه با اون عظمتش پاسخ این معاویه رو میده، میگه نکنی عده گول بخورن. اینطور شروع میکنه حضرت. اما بعد، یعنی اما بعد و حمدالله، سلام علیکم نکرده حضرت، یا اینجا نعبانه شده، فقط اتانی کتابک. چون خیلی نکته درش هست، عرض کردم متن نامه رو میخونم، اون که یکم طولانی، حالا هر چقدر شو امروز رسیدیم. فقط اتانی کتاب و کتابت نامت به من رسید. تذکر فیه استفاء الله محمد لدینه گفتی که خداوند پیغمبرش رو برای نبوت انتخاب کرد و تعییده او ایاه به من ایده او من اصحابه. این نامه 28 نهجل برای و از اصحابش هم یه عده رو برای تایید او، کمک به او خداوند برگزید. فلقد خب علمت دهرم این که عجبا، میگه ما نمیدونستیم تو جوکم بلدی بگی. فلقد خب علمت دهر، روزگار از توی چیزی پنهان کرده بود، یه چیز شگفت انگیزی. اهل استنداپ هم مثلا هستی. چرا؟ از تفقت تخبرنا به بلاء الله تعالی عندنا، چون شروع کردی داری فضائل منو به خودم میگی. اون موقعی که خدا پیغمبرشو برگزید، تو از اولاغ خونتون جای دیگه داریم، یکی از اصحاب پیغمبر اومد پیش معاویه گفت این کارا چیه حرام؟ گفت به نظر من مشکل نیست. گفت پیغمبر فرموده. گفت آخه به نظر من گفتش که اون موقعی که تو از علاقه خونتون گمراه‌تر بود، یعنی علاقه بالاخره توحید رو قبول داره، تکوینن توی بیچاره کافر بودی، حق رو میپوشندی، من به پیغمبر ایمان رو برده. از تفقت تخبرنا به بلاء الله تعالی عندنا، پیغمبر رو برگزید که من بودم که جاش خوابیدم که بابات نکشه. من بودم که تو بدر عموت و بابا بزرگ تو کشتم، یه جا دایی تو کشتم، یه جا داداش تو کشتم، شما بودید که شمشیر کشیدید، اونی که ایده او من اصحابه که من بودم، اینا رو داری به من میگی؟ خب اینا چیزیه که حضرت شبهه بخواد پاسخ بده. حضرت میدونه افکار عمومی هم هستن، حالا جلوتر میبینید میگه تو لایق نیستی من باید حرف بزنم، ولی عده دارن میشنون. جامعه برای امیرالمومنین مهمه. فکنت فی ذالک کناقل التمر الی حجر، زیره به کرمون میبری. حجر یه منطقه تو بحرینه که خرما مثلا مثل ریگ بیابونه قیمتش. حالا این تعبیر شوخیه، من فهمید تو مثل کسی اون که میخواسته کاسبی کنه خرما بار زده برده حجر، زیره برده کرمان. اما دایی مسددهی الان نزال، یا مثل بچه اون که معلم تیراندازیش میگه آقا مثلا دستتون رو صاف بگیرید. و زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون. آقا خیلی معاویه زیرکانه لعنت الله علیه حرف زده. هم یاران امیرالمومنین اکثریت قاطع بالای 99% سنی های دو آتشه است، یعنی اونایی که خیلی دین دارن اینجوری هم. هم شامی ها سنی هست. معاویه میگه تو نسبت به اهل بیت حسودی کرد، نسبت به اون دو سه نفر حسادت کرد، یعنی یه چیزای دیگه هم گفت، شاید اگر روزی میشد امروز میگم یا بعدن که خیلی روزه داره. تو نسبت به اون چند نفر حسادت میکردی. اگر امیرالمومنین بیاد شروع کنه اشکالات اونا رو بگه که چرا من با اونا درگیر بودم، دقیقا بازی تو زمینه معاویه است، دقیقا بازی در زمین معاویه است. اگر بگه نه اونا خیلی هم خوب بودن، هیچ مشکلی نداشت، یک حق رو چیکار کرده؟ پوشانده. و میگن اعتراف علی ابن ابی طالب که اون روزی که بیعت نکرده تأخیر داشته، بی خودی تأخیر داشته، اعتراف داشته اینا خوبن ولی تأخیر داشته. یا از جهت اعتقادی هم میدن اون ضرب میبینه، یا از جهت اجتماعی انسجام سپاهش به هم میخوره، انگیزه شامیان بیشتر میشه. چی باید بگم امیرالمومنین؟ اون خیلی خوب زمینه بازی طراحی کرده. مثل همین امروز یه مشکل بزرگی که پیش میاد، یه شبهه دیگه مطرح میکنن، شما رو سرگرم یه چیزی بکنن، جواب ندی، یه چک خوردی، جواب بدی، یه جای دیگه آسیب دیده. معاویه ها در تاریخ همیشه هم اینجوری هست. حضرت میخواد پاسخ بده و این نامه ها منتشر میشه. میفرماد ذکرت زعمت ان افضل الناس فی الاسلام فلانون و فلانون، خیال کردی فلانی و فلانی برترین افراد اسلامه، عبارت هم چیه؟ زعمت. حالا چی بگه؟ بفرمود که خیلی هم خوب بودن که اصلا نشستنش تو خانه رو چیکار کنه. بگه کی بودن؟ بفرمود که فذکرت امرا ان تم اعتزلك کلی، حرفی زدی که اگر درست باشه به تو هیچ ربطی نداره. تو کی هستی اینجا مدعی العموم شدی؟ این تم، اگر حرفت تمام باشه اعتزله که کلو، کلن به تو هیچ ربطی نداره. و این نقصه، اگرم حرفت غلط باشه لم یلحق کفل مح، بازم به تو ربطی نداره. و ما انت و الفاضل و المفضول، اصلا تو را چه به این که بگی کی برتر و کی برتر نیست. و سائس و المسوس، تو بگی سیاست گذار کی باید باشه، پیرو کی باید باشه، تو اصلا حق نداری اظهار نظر کنی. مال طلقاء و ابناء طلقاء، یاد بگیرن اونایی که باید موضع گیری کنن. این رفت امیرالمومنین نگاه کنین، سیاست خارجی امیرالمومنین دیگه. مال طلقاء و ابناء طلقاء، اون کسانی که طفیل وجود مسلمین صدقه سر مسلمین آزادشون کرد، پیغمبر خون کثیفشون رو نریخ، شدن طلقا، که اصلا یه فحش بود تو جامعه اسلامی. اون کسایی که دیگه صدقه سر مسلمین میگه حالا ولش کن بز بره، مال طلقاء و ابناء طلقاء و تمیز بین المهاجرین مهاجرین الاولین. شماها چه ربطی داره که بین مهاجرین اولین سابقه دارای اسلام اظهار نظر کنید و ترتیب درجات هم بگید کی برتره کی برتر نیست؟ مثلا میمونی که بیان امن بپرسن فلانی اعلم در فقه ها یا فلانی، یا این بچه که این حرفا نمیدونه، فلان شاعر بهتر شعر یا فلانی، من اصلا فرق شعر رو غیر شعر رو نمیتونم تشخیص بدم، من فکر میکنم جملات کوتاه شعره، اون که نشد ببینید این شاعرتر از اونه. و تعریف طبقات هم حیهات لقد هن قدهن لیس منها، میگه تو خودتو جا زدی بین اصحاب پیغمبر. قدیمی ها وقتی میخواستن تیرهای درجه یک رو از قلابی تشخیص بدن، ولی که سکه رو بخوان تشخیص بدن محک بود، سنگ محک بود، برای اینکه تیر رو بخوان، چون یه دونه مثلا نافع ابن هلال سلام الله علیه اومده کرده 12 تا تیر رو برده و با اون 12 تا 12 نفر رو زده و روی تیرهاش اسم می نوشته، مثلا ما عمر سعد را نابود خواهیم کرد، نوشتن نگاه کنیم نافع ابن هلال رو تیرهاش اسم می نوشته. خیلی روزه جانسوزی هم داره نافع ابن هلال. نافع ابن هلال اسیر جانباز شهید، بازوهاشو شکستن، سنگبارانش کرد، خیلی گرون بود، تیری که در اون سرعت میره تاب بر نداره، چوبش خاص باید باشه، یه گره در این چوب باشه انحراف برمیداره، نمیشد تیر اندازی کرد دقیق زد. چه کار میکردن؟ برای اینکه تیرها رو تشخیص بدن اینا رو یا حرکت میدادن یا برای اینکه مثلا ببینن این کسی که سازنده تیره با اون یکی چه فرقی داره، چند تا تیرشون رو پرتاب میکردن. اون تیری که تاب داره دقیق نمیره انحراف داره، وقتی تو هوا با سرعت پرتاب میشه صدا میده. حضرت فرمودن لقد حن قدهن لیس منها، تو خودتو جا زدی بین اصحاب پیغمبر، تو تیر قلابی کنار تیرای اصیل، حالا صدا در اومد. این در اوج ظرافت ادبی تو قلابی هستی، کمون که یه جای دیگه میفرمون لیس الصریح کاللصیق، نه حلال زاده مثل حرام زاده است، نه اصیل مثل وصل پینه ای. حالا بگه نه این حرفا رو معاویه زده، مصرف داخلی داره، میخواسته شامی ها رو گول بزنه. خب برای هم مصرف داخلی وقتی من لالمونی بگیرم گولون بگن رابا درست گفته، کجا تو خیابونی نفر به یکی فوش بدین بگه مصرف داخلی داره. لقد حن قدهن لیس منها، تیر قلابیه که خودشو جا زده بود صداش در اومد. و تفق یحکم فیها من علیه الحکم الله، کسی که محکومه الان شده مدعی. الا تربع ایها الانسان، نمیخوای بشینی سر جات؟ الا ذلعک و تعرف قصور ذرعک، تو که شکست استخوانی بیشین را نرو، تو که منحرفی وقتی حرکت میکنی انحراف تو دیگران میبینن، تو که رسوایی حرف بزنی ضایع میشی، بشین. بعد نگاه کنید امیرالمومنین سلام الله علیه سلام الله علیه، معاویه چه کار میکرد؟ معاویه برای اینکه بتونه کار رو پیش ببره جبر رو ترویج میکرد دیگه. گفتن آه، مثلا به شامیان گفت خداوند اراده کرده من بیام سر کار، و اگر کسی بخواد با مشیت خدا در بیفته با من در بیفته و مشیت خدا در افتاده، و کسی که با مشیت خدا در بیفته این کافره. امیرالمومنین از همین نقطه‌ای که او تبلیغ میکرد میزندش، میفرماد و تتأخر و حیث اخرک القدر، عقب بنشینه ای کسی که 21 سال با تأخیر ظاهرن اسلام آورده، طوری که مشیت و قضا و قدر الهی تو رو عقب انداخت، بشین سر جات، به مشیت الهی توهین نکن.
تتأخر و حیث و اخره کل قدر. توی که روزگار و قضا و قدر الهی تو رو تهنشین کرده، برو رسوب کن، تهنشین شو، جلو نیا. فما علیک غلبت المغلوب، به تو هیچ ربطی نداره که مغلوب کیست، ولا ظفر الظافر، پیروز کیست. انک لذهاب فتیه، تو داری با سرعت در بیابان گمراهی میری. کسی که با سرعت داره گمراه میشه، هرچه گاز بده نتیجهش اینه که از این سال رواق عن الغصد، هرچی بیشتر سرعت بری داری بیشتر گمراه میشی. بعد شروع میکنه امیرالمومنین صلوات الله علیه به بیان فضائلش و فضائل اهلش، تا یه جایشو عرض کنم که خیلی لطیفه، باقیشو انشاءالله میذارم برای بعد. میفرمان الا ترا، نمیبینی؟ بعد میفرماد که غیر مخبر لک، به تو نمیخوام بگیم، یعنی تو اصلا لایق نیستی که من تو رو مخاطب قرار بدم، بالاخره مردمی هم هستن. ولیکن به نعمت الله احدث، دارم نعمات الهی بر خودمون رو میگم. ان قوما استشهدوا فی سبیل الله من المهاجرین والانصار، این همه در مهاجر و انصار آدم کشته شد، آدم شهید شد. ولکل فضل، هر کدومشون هم برتری دارن، ویژگی دارن، نزد خدا محبوبن. حتی از استشهد شهیدنا قیل سید الشهدا، ولی اون موقع که شهید ما کشته شد حمزه، گفته شد سید الشهدا. تو که اصلا اون ور بودی، تو که اون ور بودی، تو که اومدی، نگاه کنید امیرالمومنین میخواد جواب او رو بده، خیلی لطیف جواب داده که تو نسبت به خلفا حسادت میکردی. امیرالمومنین اول فرمود چی؟ اصلا به تو ربطی نداره. بعد فرمود، بعد برای اینکه بگه افضل کیه، خیلی لطیف فرموده، فرمود اون ما خیلی شهید داریم در اسلام، همم عظمت دارن، ولی اون موقعی شهید ما شهید شد قیل سید الشهدا. و خصه رسول الله به 70 تکبیره عند صلاته علیه، پیغمبر 70 تا تکبیر خون فرمود بالا سرش، فرمود که گریه کن نداره. دید اومدن دور عزیزانشون نشستن گریه میکنن، حضرت فرمود که حمزه گریه کن نداره. و زنان انصار اومدن دوره، چون حمزه مهاجر بود، بستگانش نبودن، زنان انصار از کنار جنازه هاشون بلند شدن، رفتن کنار حمزه نشستن و گریه کردن. اولا ترا ان قوم قطعت ایدیهم فی سبیل الله ولکل فضل، خیلی ها بودن در راه خدا دستشون قطع شد، دستشون از بین رفت، همین طلحه دستش توی یکی از جنگ ها ناقص شد، خیلی ها جانباز بودن. حتی اذا فعل به واحد ناما فعل به واحد هم قیل الطیار فی الجنه، موقعی که از ما یه نفر دستش قطع شد، پیغمبر فرمود الطیار فی الجنه ذو الجناحین، بال پرواز خدا بهش داد. ولولا ما نهى الله عنهم من تزکیه المرء نفسه، اگر خدا نگفته بود انسان از خودش نگه، لذکر ذاکرون، یه چیزایی میگفتم فضائل جمعه تعرفها قلوب المؤمنین، یه چیزایی میگفتم که مؤمنان قلوبشون با اینا آشناست. ولا تمجها آذان الصامین، اونا که گوش شنوا دارن این حرفا رو قبلا شنیدن و آمادگی پذیرشش هم دارن، اما نسبت به تو بخوام فضائلمو بگم، فدع عنک من مالت به رمیه، رها کن اون کسی که تیر دنیا بهش اصابت کرد. کسی که تیر دنیا بهش اصابت کنه، تیر دنیا کاریه و این دیگه مریضی نیست که بشه درمانش کرد. تو منو کوبیدی، دع عنک من مالت به رمیه، کسی که تیر دنیا بهش اصابت کرده رها کن، این شکاریه که حتما زمین خواهد خورد. داره میدوه اون لحظه‌ای که جنون خون ریزیش زیاد شده، یعنی حالا این طغیانی که میکنی تیر دنیا بهت اصابت کرده. بعد یه جمله گفته اینجا امیرالمومنین در این شرایط اگر میخواست به سلمان فضیلتشو بگه، ببینید چی میگفت اینجا، فرمود
من که نمیخوام بگم تو هم که تیر دنیا به اصابت کرده، ولی انا سنا و ربنا، ما دست پرورده خداییم، و ناس و بعد و سنا و لنا، همه عالم و ناس، نه فقط مؤمنین، عالم بشریت، همه اینا دست پرورده های ما، همه عالم برا ماست. انا سناء ربنا و الناس بعد و سناء لنا. امیرالمومنین میدونه او ممکنه سوء استفاده کنه به عنوان قلوف. این حرف امیرالمومنین تو این شرایط حق امیرالمومنین رو ادا نمیکنه. اینجا حضرت داره با یه دشمن حرف میزنه، این فضیلت امیرالمومنین رو داره با یه دشمن میگه. ابن ابوالحدید اگر یه وقت فرصت کردم هست، ولی وقت نیست، اینجا اصلا نتونسته اینو تحلیل کنه. چون خداوند در قرآن نسبت به حضرت موسی میفرماد و اصطنعت و کل نفسی، من تو رو برای خودم خلق کردم. حضرت میفرماد بشریت رو خلق کرده برای ما، بشریت رو خلق کرده برای ما، پیغمبران توشن آقا، و ناس و بعد و سناء و لنا. یه روایت از وجود مبارک امام زمان روحی و ارواح العالمین علی الفدا هست که فرمود انا سناء ربنا و ناس و سناء انا. مردم اصلا دست پرورده ما هستن، یعنی ما جزئی از علت خلقت مردم. اینجا رو دیگه رد میشم میرم بهشون. لم یمنعنا قدیم و عزنا ولا عادی و طولنا علا قوم کن خلطنا کن به انفسنا. هم عزت نفس و هم بیان فضیلت و هم پاسخ به دشمن. میفرماید این عظمت و فضائلی که ما داشتیم باعث نشد که ابا کنیم با شماها یه جا بنشینیم. ما با شما کنار هم نشستیم. پیغمبر از خاندان شما دختر گرفت. فعل الاکفاء، ما انگار کسانی که کفو شماییم با شما زندگی کردیم، اجازه دادیم شما هم تو شهر آدم ها زندگی کنیم. فنکهنا صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.
چاپش نیمده حالا باویش وقت همون هم گذشت باویش برای بعد عجیبه کتاب جا انداخته چار پنگ کرد. بعد فرمود که یه چیزی گفتی به من که من اینو بذارم برای جلسه بعد بهتره. نیت کردم چون ماه ذیقعده و ماه توبه است اینو عرض کنم. ائمه خدا علیهم صلوات الله برای اونایی که میدیدنشون خیلی نهمات بود داشتن. یکیش این بود آقا ما درونمون، این مقدمه روزمه، ما درونمون جنود خیر و شر هست، ولی مثل من ها معاذ الله اینطوری هم که اصلا سپاه خیر در برابر سپاه شر یارای مقاومت لحظه‌ای هم نداره. برای همین تا پای گناه پیش میاد من اصلا درون خودم نمییابم کسی منو نگه میداره، میرم. اونایی که وصلن به اهل بیت علیهم السلام یا در خانه خدا هستن، اینا جنود رحمانی درونشون بیداره. اگر همه ابواب گناه بهشون رو کنه و راه فرارم ببنده، میگه معاذ الله انه ربی احسن مثواي. تا یوسف گرفتار شد اونجا من این تو کار متفرمود معاذ الله، باید به خدا پناه برد. نگفت من پناه میبرم، منی نیستم، من کجا میتونم پناه ببرم؟ پناه باید بر خدا برد، پناهگاه خداست. انه ربی احسن مثواي، خدا به من کرامت داده، خودم رو ذلیل نمی کنم. و ما ابرئ و نفسی، خوش به حالش، ان النفس لعمارة بالسوء، من خودم رو تبرئه نمی کنم، اگر نفس منم باشه اماره به سوء الا ما رحم ربی. یه جای دیگه هم فرمود لولا ان را برهان ربه، اگر برهان ربش رو نمیدید این هم به سمت زلیخا قصد میکرد ولی دید. خب اونایی که بنده های خدا هستن، خداوند شیطان فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بنده من مشه توش تسلط نداری. خب من که اینطور نیستم. یکی از کارهایی که ائمه علیهم السلام میکنن اینه که درون ما این جنود رحمانی رو تقویت میکنن که مقاومت کن در برابر شیطان، ما رو میخوان تربیت کنن. درون ما ای کاش این اتفاق بیفته، من که از خودم ناامیدم والله، که پای گناه که بیش میاد من میگم من گریه کنم امام حسین، اینم نیست برا من. اگر نباشه بازم امام بلده که من رو نگه داره، چون میدونید امام اگر بخواد خودش جلوگیری کنه رشد برا من نداره، باید یه کاری کنه من در برابر گناه مقاومت کنم. گاهی میاد درون منو تقویت میکنه. چجوری؟ اینطوری که در کربلا اتفاق افتاد. وقتی آمد با حر که مقابله کرد خیلی با مهربانی برخورد کرد، آب داد به اینها، با هم نماز خوندن. گفت با ما یا علیه مایی؟ گفت به خدا علیه شما هستم، هم دستور گرفت. برخلاف ما که روی گناهکار خط میکشیم، اهل بیت از گناه منزجرن ولی روی گناهکار خط نمیکشن، ناامید نمیشن. فرمود خب حالا پس چیزی میخواد بهتون بدیم، حالا حرکت کنیم. گفت به من دستور داده که جعجه بل حسین، یعنی حسین رو میخوای این طرف اون طرف ببری، این عبیدالله زیاد ملعون گفته، سخت بگیر، من نمیتونم شما رو از جای خوش آب و هوا ببرم. لذا بچه های سید الشهدا رو از مسیر خشکتر، از جاهایی که آب کمتر بود، از جاهایی که سرسبز نبود بردن. خب این بیادبی کرده، هر سمتی خواست بره گفت نه از این طرف نه از اون طرف، نه به سمت شهری باید بره نه به سمت آبادی، لذا حضرت به سمت بیابان باید حرکت میکرد. چند بار فرمود خب بذارید بر میگردم، گفت نه دستور اجازه برگشت نداری. فرمود بذارید برم جلو، گفت اجازه جلو رفتن و کوفه رفتن هم نداری. فرمود اینجا قاضریه روستای سرسبز، اینجا بریم صبر کنیم، گفت جای سرسبز هم نمیشه بریم. بردن حضرت رو در جایی که تو اون منطقه از همه جا بدتر بود این دشت. بعد گفت دیگه دستور رسیده از اینجا هم حق حرکت کردن نداری، زیر این آفتاب باید بیستی، باید همینجا رحل اقامت بیفکنی. اینجا سید الشهدا صلوات الله علیه نگاه کرد به هور، این کار با چند نفر دیگه هم کرده در کربلا، بعضی ها نگرفتن. فرمود که ما رو مجبور نکن اینجا بمونیم. گفت نمیشه، دستور رسیده. اگر ما بودیم نگاه میکردیم در این آدم هیچ نقطه امیدی نبود، هیچ نقطه سفیدی نداشت. چی داشت که او بهش توجه بشه؟ نه ادبی کرد، نه حرمتی گذاشت. حضرت دید اصلا نیروهای شیطانی درون این سربازای شیطان درون هور انقدر قویه که اصلا راهی نیست برای این که به رحمت الهی نظر کنه، برایش یه فرصت فراهم کرد. امام یه بستری فراهم کرد که این ببینه یه کار خیر میتونه بکنه.
اما چرا اینقدر به ما تنگ میگیری؟ مادرت تو عذاب بشه. یه لحظه میتونست پاسخ بده و سقوط کنه. خود حضرت زمینه ایجاد کرد که او خودش رو نشون بده. مادرت به عزاد بنشینه در عرب دشنام نیست ولی توهین هست. یعنی مادری که عرضه نداشته تو رو تربیت کنه باید عزادار تو بشه. و هر کسی اسم مادر من رو برده بود منم راجع مادرش حرف میزد. ولی مادر تو فاطمه زهرا هست. هفته گذشته شهادت امام صادق. امام صادق در اینجا یه نکته ظریفی فرمود. من گفتم خدای امام حسین می‌خواسته هر رو هدایت کنه، خودش همینجوری زمینه درست کرد، کاری کرد که جنون سربازای رحمانی درون وجود هر بیدار بشن. اما چرا چیزی گفت که دل او بشکنه؟ امام صادق فرمودن هر وقتی داشت از کوفه میومد بیرون، این دیگه چیزی نیست که تاریخی ها گفته باشن، این امام صادق از بواطن امور خبر داده، دارم تمالی شیخ صدوقه، فرمود وقتی داشت میومد بیرون احساس کرد از پشت سر یکی بشارت داره میده که یا حر ابشر بالجنه، ای حر بشارت با تو را بر بهشت. میگه حر به خودش گفت مادرت به عزاد بنشینه، داری میری مقابل پسر فاطمه زهرا بیستی، بعد بهشت، بشارت بهشت، مگه میشه همچین چیزی؟ من اینجور میفهمم امام صادق سلام الله علیه میخوام بفرمان که یه ندایی، یه جنگی درون حر بود ولی اطاعت از فرمانده و عبید الله زیاد این اون رو مخفی کرده بود، یادش رفته بود. سید شاده همون کلام و یاد حر انداخت، رضا او لرزید. اما امام با مرام ما نگاه کنید خیلی عجیبه. میدونید 30,000 نفر یک طرف هن، یه عده قلیل یک طرف هن. هر وقتی رفته میدان رفته جنگ تن به تنه، یعنی بیش از 50 تا از یاران سید الشهدا شهید شده. بعد از نماز ظهر قلیلی از یاران حضرت باقی مونده. اینی که نوشتن آقای ما رفت وسط میدان بالای سر هر، یعنی خطر کرد و میدان رفت، یاری باقی نمونده بود. مولای ما عبدالله الحسین هر رو برگردون. یعنی میخوام بگم از اون موقعی که هر در کوفه بود حضرت برایش سفره پهن کرده بود، برای برگشتش برنامه ریزی کرده بود. هرم رفت میدان، دارم از دنیا میره، ولی بالاخره تو دلش این بود که پسر فاطمه زهرا اسم مادر من رو برده. سید الشهدا خطر کرد، نگاه کنید مقاتلو رفتن خودشون شخصا میدان، سرشو به دامن گره، فرمود انت الحر کما سمت کما مک، مادرتو درست اسمتو انتخاب کرد، تو حری همونطور که مادرت اسمتو حر انتخاب، درست اسمت رو گذاشتن. یه دستمالی به سرش بست، مدال افتخار داد. حسین جان ما مهم به مادرت هستم. ما گریه کن فاطمه زهرا هستیم. من یه جمله عرض کنم، حالا داستانش طولانیه ولی دیشب یه متن دیدم که حالا کار ندارم به صحت و سقمش، خیلی دلم رو برد، همونو دوست دارم دو سه جملهشو برای شما بگم. یا صاحب از زمان، ما میخوایم از مادرت بگیم یعنی که ما نگاه کنیم. یک سنی اینطور نوشته که میگه فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از پدرش خیلی گریه میکرد، مردم هم میومدن طعنه میزدن سوال میکردن،
عرض کرد به امیرالمومنین یا خیر قرین، یعنی ای بهترین هم نشین من، یا خیر قرین یه جایی برای من درست کن از این مدینه کم دور باشه، من اونجا راحت برم گریه کنم. امیرالمومنین هم یه خانه بنا کردن، یه جایی ساختن، اینو شیعیان هم دارن، در کفایت الاثر هست که یکی از اصحاب پیغمبر که خردساله به نسبت بقیه جوانتره، میگه رفتم محضر بی بی سلام الله علیها، دیدم گریه میکنه، هرچه وایسادم میخواستم یه سوال کنم گریهش تمام نمیشه، اونجا گریه میکردم. این سنیه اینطور نوشته که میگه بی بی سلام الله علیها زیاد اونجا گریه میکرد و کمتر منزل میومد، تا اینکه متوجه شدن که روزهای پایانیه، برگشتن اومدن منزل، آزاده هاش اومدن کنارش نشستن، دیدن صدیقه طاهره وسائلش رو جمع کرده. من اینطور میفهمم میخواد یادگارا رو یعنی جلوی چشم قرار نده. میگه اینطور گفتن، اومدن گفتن که میخوای سفر بریم اگه که وسائلت رو جمع کردی. میگه بی بی سلام الله علیها به این دوتا نگاه کرد، صورتشو به صورت اینها چسمان، بفرمود بعد از من اگر گریه کنید کی دست به صورتتون.